چهار میثاق، کتاب خرد سرخ پوستان تولتک، نویسنده دون میگوئل رویز، گوینده نگین آقایی. آینه دودی. 3000 سال پیش، انسانی درست مثل من و شما نزدیک شهری محصور در کوهستان‌ها زندگی می‌کرد. آن شخص آموزش می‌دید تا حکیم شود، تا دانش نیاکان خیش را فرا گیرد. اما با همه چیزهایی که به او آموخته می‌شد، موافق نبود. در قلبش احساس می‌کرد که باید چیزی بیش از اینها وجود داشته باشد. یک روز هنگامی که در غاری خفته بود، در رویا دید که بدن خودش را که خفته است تماشا می کند. از غار بیرون آمد. هلال ماه همزمان با میلیون ها ستاره در آسمان می درخشید. آن وقت در درون او اتفاقی افتاد که زندگیش را برای همیشه دگرگون کرد. او به دستانش نگاه کرد، بدنش را حس کرد و صدای خودش را شنید که می گفت: من از نور ساخته شدم، من از ستارگان ساخته شدم. او دوباره به ستارگان نگریست و متوجه شد که ستاره ها نیستند که نور می آفرینند، بلکه نور است که ستاره ها را می آفرینند. گفت: همه چیز از نور ساخته شده و فضای بین آنها خالی نیست. آن وقت دانست که هر آنچه وجود دارد یک موجود زنده است و نور پیام‌آور حیات است، چون زنده است و همه اطلاعات را در بر دارد. او سپس فهمید که هرچند از ستاره ساخته شدن ستاره نیست. اندیشید: من ما بین ستاره ها هستم. آن وقت او ستاره ها را تونال نامید و نور بین ستاره ها را نابال، و دانست که آنچه خالق هماهنگی و فضای بین این دوست حیات یا قصد است. بدون حیات، تونال و ناوال ممکن نیست وجود داشته باشند. حیات نیروی مطلق است، رفیع است و خالقی است که همه چیز را می‌آفریند. این آن چیزی بود که او کشف کرد. همه چیز در هستی تجلی یک موجود زنده است که ما او را خدا می‌نامیم. همه چیز خداست. و او به این نتیجه رسید که ادراک انسانی همانا نور است که نور را مشاهده می کند. او همچنین دانست که ماده آینه است. همه چیز آینه است و نور را باز می تاباند و تصویرهایی از نور می آفریند و جهان توهم، رویا، مانند دودی است که به ما اجازه نمی دهد آنچه را در حقیقت هستیم مشاهده کنیم. خود حقیقی ما عشق خالص و نور خالص است. این ادراک زندگی او را عوض کرد. هنگامی که دانست حقیقت چیست، به بقیه انسان‌های اطرافش نگریست، به طبیعت نگریست و از آنچه می‌دید به حیرت افتاد و خود را در همه چیز دید، در همه موجودات بشری، در همه حیوانات، در درختان، در آب، در باران، در ابرها و در زمین. و دید که هستی آمیزه ای از تونال و ناوال است که میلیاردها تجلی حیات را می آفریند. او طی لحظاتی چند همه چیز را فهمید. خیلی هیجان زده و قلبش از آرامش سرشار شد. به سختی می توانست صبر کند تا آنچه را کشف کرده با دیگران در میان بگذارد. اما برای توضیح دادن کلماتی وجود نداشت. او کوشش کرد تا به دیگران بگوید، اما آنها نمی توانستند بفهمند. آنها می توانستند بفهمند که او تغییر کرده، که چیز بسیار زیبایی در نگاهش می درخشد و در صدایش موج می زند. آنان متوجه شدند که او درباره هیچ چیز و هیچ کس قضاوت نمی کند. او دیگر هرگز شبیه هیچ کس نبود. او می توانست همه را خیلی خوب درک کند، اما هیچ کس نمی توانست او را درک کند. آنان به این باور رسیدند که او تجسمی از خداوند است و او هنگامی که این را شنید لبخندی زد و گفت: حقیقت دارد، من خدا هستم، اما شما هم خدا هستید. ما مثل هم هستیم، من و شما. ما تجلی نور هستیم، ما خدا هستیم، اما باز هم مردم او را درک نمی کردند. او کشف کرد که آینه ای برای باقی مردمان است، آینه ای که در آن می توانست خود را ببیند. به خود گفت همه آینه هستند. او خود را در همه می دید، اما دیگران او را مانند خود نمی دیدند. آنگاه دریافت که همه در رویا هستند، اما بدون آگاهی، بدون اینکه بدانند واقعا چه کسی هستند. آنها نمی توانستند او را مانند خود ببینند، زیرا دیواری از دود یا مه غلیظ بین آینه ها وجود داشت و این دیوار از تفسیر تصاویر نور، یعنی از تفسیر رویای آدمیان به وجود آمده. آن وقت فهمید که آنچه را آموخته است به زودی فراموش خواهد کرد. او می‌خواست تمام مشاهداتی را که داشته به خاطر آورد، پس تصمیم گرفت خیشتن را آینه دودی بنامد تا بتواند همیشه به خاطر آورد که همواره یک آینه است و دود بین آینه ها آن چیزی است که نمی‌گذارد بدانیم چه کسی هستی. او گفت من آینه دودی هستم، چون در همه شما به خیشتن نگریستم. اما اگر ما نمی توانیم خود را در دیگران بازشناسیم، به دلیل وجود دود بین آینه هاست. این دود رویاست و آینه شما هستید، کسی که رویا می بیند. هر آنچه اکنون در این لحظه می بینید و می شنوید چیزی جز یک رویا نیست. شما در این لحظه دارید رویا می‌بینید. شما در بیداری دارید رویا می‌بینید. رویا دیدن فعالیت مهم و عمده ذهن است و ذهن 24 ساعت در شبانه روز رویا می‌بیند. ذهن رویا می‌بیند هنگامی که مغز بیدار است و همچنین هنگامی که مغز در خواب است. تفاوت در این است که وقتی مغز بیدار است، چهارچوبی مادی موجب می‌شود که ما اشیا را به طریقی خطی ادراک کنیم. وقتی به خواب می رویم، دیگر چهارچوب نداریم و رویا تمایل به تغییر مداوم دارد. موجودات بشری تمام مدت رویا می بینند. قبل از تولد ما، انسان‌هایی که پیش از ما می زیستند، رویایی بزرگ و برونی آفریدند که می توانیم آن را رویای جامعه یا رویای سیاره زمین بنامیم. رویای سیاره زمین رویای مشترک میلیاردها رویای کوچکتر و شخصیتر است که با هم رویای یک خانواده، یک جامعه، یک شهر، یک کشور و بالاخره رویایی را که همه بشریت را در بر می‌گیرد می‌سازند. رویای سیاره در برگیرنده تمام قوانین اجتماعی، باورها، مقررات، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف است که شامل چگونگی اداره حکومت‌ها، مدارس، وقایع اجتماعی و تعطیلات هم می‌شود. ما با توانایی رویا دیدن به دنیا می‌آییم و انسان‌هایی که پیش از ما زیستند به ما می‌آموزند که چگونه به شیوه جامعه رویا ببینیم. رویای برونی بشر تعداد بی‌شماری قاعده دارد و هنگامی که فردی متولد می‌شود، ما توجه او را جلب می‌کنیم و این قواعد را وارد ذهنش می‌سازیم. رویای برونی از پدر و مادر، مدارس و مذهب استفاده می کند تا به ما بیاموزد که چگونه رویا ببینیم. ما با استفاده از توجهمان یک واقعیت جامع و یک رویای جامع را فرا می گیریم. فرا می گیریم که چگونه در جامعه رفتار کنیم، چه چیز را باور کنیم و چه چیز را باور نکنیم، چه چیز پذیرفتنی است و چه چیز نیست، چه چیز خوب است و چه چیز بد، چه چیز زیباست و چه چیز زشت، چه چیز درست است و چه چیز غلط. همه چیز از پیش تعیین شده است. همه این دانش، همه این قوانین و مفاهیم درباره چگونگی رفتار در جهان. شما وقتی به مدرسه می رفتید، روی نیمکت کوچکی می نشستید و توجه خود را به آنچه آموزگارتان به شما می آموخت معطوف می کردید. همین شیوه با پدر و مادر، خواهران و برادران هم کاربرد داشته است. همه ی آنها می کوشیدند تا توجه شما را جلب کنند. ما همچنین می آموزیم چگونه توجه دیگران را به خود جلب کنیم. تا جایی که نیاز به جلب توجه ممکن است به رقابت بیانجامد. بچه ها برای جلب توجه پدر و مادرشان با هم رقابت می کنند و همچنین در ارتباط با معلم ها و دوستانشان. به من نگاه کن، نگاه کن، ببین دارم چه کار می کنم. آهای، من اینجا هستم. نیاز به توجه بسیار شدید می شود و در دوران بزرگ سالی نیز ادامه می یابد. رویای برونی توجه ما را جلب می کند و به ما می آموزد به چه ایمان بیاوریم و این کار را از زبانی که به آن سخن می گوییم آغاز می کند. زبان رمزی است برای ادراک، تفاهم و ارتباط بین انسان ها. هر حرف و هر کلمه در هر زبانی یک میثاق است. ما این را یک صفحه از کتاب می نامیم. کلمه صفحه میثاقی است که ما آن را درک می کنیم. هنگامی که ما رمز را می فهمیم، توجه ما جلب می شود و انرژی از یک نفر به سوی نفر دیگر جریان می یابد. شما زبان خود را انتخاب نکرده اید. شما مذهب یا ارزش‌های اخلاقی خیش را انتخاب نکردید. آنها قبل از تولد شما وجود داشتند. ما هرگز مجال این را نداشتیم که انتخاب کنیم به چه چیز باور داشته باشیم تا به چه چیز نه. ما هرگز حتی کوچکترین این میثاق‌ها را بر نگزیدیم. ما حتی نام خود را نیز انتخاب نکردیم. ما به عنوان کودک امکان این را نداشتیم که باورهای خود را انتخاب کنیم، اما اطلاعاتی را که انسانهای دیگر درباره رویای سیاره به ما منتقل کردند پذیرفتیم. تنها راه ذخیره سازی اطلاعات پذیرش میثاق هاست. رویای برونی ممکن است توجه ما را جلب کند، اما اگر آن را نپذیریم، اطلاعات مربوط به آن را ذخیره نمی کنیم. به تدریج که میثاق‌ها را می پذیریم، آنها را باور می کنیم و این آن چیزی است که ایمان نامیده می شود. ایمان داشتن یعنی باور داشتن بدون قید و شرط. ما در کودکی از این طریق می آموزیم. کودکان هرچه را بزرگترها بگویند باور می کنند. ما با آنها موافقت می‌کنیم و ایمانمان به قدری قوی است که نظام اعتقادیمان کل رویای ما از حیات را در اختیار می‌گیرد. ما این باورها را انتخاب نکرده‌ایم و امکان داشت علیه آنها عصیان کنیم، ولی به اندازه کافی قوی نیستیم تا پیروز شویم. نتیجه این است که با توافق خودمان به این باورها تسلیم می‌شویم. من این روند را اهلی شدن انسان می نامم و از طریق این اهلی شدن است که ما می آموزیم چگونه زندگی کنیم و چگونه رویا ببینیم. در روند اهلی شدن انسان ها، اطلاعاتی که از رویای برونی می آید به رویای درونی انتقال می آمد و نظام جامعه باورهای ما را می آفریند. اول از همه نام اشیا را به کودکان می آموزند. مادر، پدر، شیر، شیشه و هر روز پس از روزی دیگر در خانه و بعد در مدرسه به ما گفته می شود که چگونه زندگی کنیم و چه رفتاری پذیرفتنی است. رویای برونی به ما می آموزد که چگونه موجودی بشری باشیم. ما برداشتی کلی داریم از اینکه زن چیست و مرد چیست و ما همچنین قضاوت کردن را فرا می گیریم. خودمان را مورد قضاوت قرار می دهیم، دیگران را مورد قضاوت قرار می دهیم، نزدیکانمان را هم مورد قضاوت قرار می دهیم. کودکان به همان شیوه ای اهلی می شوند که گربه، سگ یا سایر حیوانات اهلی می شوند. ما برای اینکه به یک سگ آموزش بدهیم، او را تنبیه می کنیم یا به او پاداش می دهیم. ما فرزندانمان را که این همه دوستشان داریم به همان شیوه تربیت می کنیم که حیوانات اهلی را، با نظام تنبیه و پاداش. وقتی که مطابق میل مادر و پدرمان رفتار می کنیم، به ما گفته می شود که تو دختر خوبی هستی یا تو پسر خوبی هستی. وقتی این کار را نمی کنیم، دختر بد یا پسر بدی هستی. هنگامی که برخلاف مقررات عمل می کردیم، تنبیه می شدیم. وقتی که مطابق مقررات عمل می کردیم، پاداش می کردیم. خیلی زود از تنبیه شدن یا پاداش نگرفتن ترسیدی. پاداش توجهی بود که از والدین یا افراد دیگر مثل خواهر و برادرها، آموزگاران و دوستان دریافت می‌کردی. خیلی زود نیاز به جلب توجه دیگران و پاداش گرفتن در ما شکل گرفت. دریافت پاداش احساس خوبی به انسان می‌دهد. پس کوشیدیم آنچه را دیگران از ما انتظار دارند انجام دهیم تا بتوانیم پاداش بگیریم. با توجه به ترس از تنبیه و نیاز به پاداش، ما کم کم ادعا کردیم کسی هستیم که نبودیم. فقط به خاطر خوشایند دیگران، تنها به خاطر اینکه به نظر به اندازه کافی خوب باشیم. در آغاز خوشنود کردن پدر و مادر مد نظرمون بود و بعد خوشنود کردن آموزگاران در مدرسه، تا اینکه به نقش بازی کردن عادت کرد. ما از ترس طرد شدن مدعی شدیم کسی هستیم که نبودیم. ترس از طرد شدن تبدیل به ترس از مطلوب نبودن شد. سرانجام ما به کسی تبدیل شدیم که در حقیقت نیستیم. تبدیل به رونوشتی شدیم از باورهای مادر، پدر، جامعه و مذهب. همه تمایلات طبیعی ما در فرایند اهلی شدن از دست رفته است. به هنگامی که به اندازه کافی بزرگ شده ایم که بفهمیم کلمه نه را می آموزیم. بزرگترها می گویند این کار را نکن، آن کار را نکن. ما عصیان می کنیم و می گوییم نه. ما عصیان می کنیم چون می خواهیم از آزادی خود دفاع کنیم. دلمان می خواهد خودمان باشیم، ولی هنوز هم کوچک هستیم و دیگران بزرگ و قوی هستند. بعد از مدتی می ترسیم چون می دانیم که هر بار مرتکب اشتباهی شویم تنبیه می شویم. اهلی شدن به قدری شدید است که در دوره ی زندگی دیگر نیازی به پدر و مادر یا مدرسه نیست تا ما را اهلی کنند. ما به قدری خوب تربیت شده ایم که خودمان خود را اهلی می کنیم. ما حیوانی هستیم که خودش را اهلی می کند. حالا می توانیم با همون نظام باورهایی که به ما داده شده خودمان را اهلی کنیم و با استفاده از همون نظام پاداش و تنبیه. هنگامی که از قواعد نظام باورها سرپیچی می کنیم، خودمان را تنبیه می کنیم. هنگامی که بچه خوبی هستیم، به خودمان پاداش می دهیم. نظام باورها شبیه یک کتاب قانون است که ذهن ما را مقید می کند. بی تردید هر آنچه در کتاب قانون هست، حقیقت هست. ما همه قضاوت‌هایمان را بر پایه این کتاب قانون انجام می دهیم، حتی اگر این قضاوت‌ها خلاف طبیعت ما باشد. حتی قوانین اخلاقی مثل ده فرمان نیز در فرایند اهلی شدن در ذهن ما برنامه ریزی شدند. همه این میثاق‌ها یکی یکی وارد کتاب قانون شدند و این میثاق‌ها هستند که بر رویای ما حکومت می کنند. چیزی در ذهن ما وجود دارد که همه کس و همه چیز را مورد قضاوت قرار دهد. حتی هوا را، سگ را، گربه را، همه چیز را. قاضی درونی از اون چه در کتاب قانون آمده است استفاده می کند تا هر کاری را که می کنیم یا نمی کنیم، آنچه را می اندیشیم یا نمی اندیشیم، آنچه را احساس می کنیم یا نمی کنیم مورد قضاوت قرار دهد. همه چیز تحت حاکمیت مطلق این قاضی مستبد قرار دارد. هر زمان که عملی خلاف این کتاب قانون انجام دهیم، قاضی درونی می گوید که ما مقصر و گناهکار هستیم و لازم است که تنبیه شویم. باید خجالت بکشیم. این اتفاق چندین بار در روز می افتد. روزی پس از روز دیگر و در همه سالهای عمر ما. بخش دیگری از وجود ما این قضاوتها را دریافت می کند و این بخش قربانی نامیده می شود. قربانی همه خجالتها، گناهان و سرزنشها را تقبل می کند. این بخشی از ماست که می گوید بیچاره من، به اندازه کافی خوب نیستم، به اندازه کافی باهوش نیستم، به اندازه کافی جذاب نیستم، شایسته عشق نیستم، بیچاره من. آن وقت قاضی بزرگ موافقت می کند و می گوید بله، تو به اندازه کافی خوب نیستی و همه اینها بر پایه نظامی از باورهاست که ما هرگز انتخابش نکردیم. این باورها به قدری قوی هستند که حتی اگر سالها بعد ما در معرض مفاهیم و برداشت‌های جدیدی قرار بگیریم و بکوشیم که خودمان تصمیم بگیریم، متوجه می‌شویم که این باورها هنوز زندگی ما را در اختیار دارند. هر آنچه برخلاف کتاب قانون باشد، احساس غریب و نامطلوبی در قسمت شبکه خورشیدی بدن ایجاد می‌کند که ترس نام دارد. شکستن مقررات کتاب قانون زخم‌های عاطفی را می‌گشاید و واکنش شما ایجاد سم عاطفی است. چون هر چه در کتاب قانون هست باید حقیقت داشته باشد، پس هر آنچه به مقابله با باورهای شما برخیزد در شما ایجاد ناامنی می‌کند. کتاب قانون حتی اگر غلط باشد به شما احساس امنیت می‌دهد. به همین دلیل است که ما نیاز به مقدار قابل ملاحظه‌ای شجاعت داریم تا بتوانیم با باورهای خود به مقابله برخیزیم. چون حتی اگر بفهمیم که خودمان همه این باورها را انتخاب نکرده‌ایم، واقعیت این است که با همه آنها موافقت کردیم. این توافق به قدری شدید است که حتی اگر حقیقی نبودن آن را درک کنیم، در صورتی که برخلاف مقررات آن قدم برداریم، احساس تقصیر، گناه و شرم می کنیم. همانطور که دولت کتاب قانونی دارد که بر رویای جامعه حکومت می کند، نظام باورهای ما نیز کتاب قانونی است که بر رویای ما حکم می راند. همه این قوانین در ذهن و مغز ما حک شدند. ما آنها را باور داریم و در درون بر پایه این قوانین قضاوت می‌کنیم. قاضی حکم صادر می‌کند و قربانی از مقصر بودن و تنبیه رنج می‌کشد. اما چه کسی می‌گوید که در این رویا عدالتی هست؟ عدالت حقیقی این است که برای هر اشتباه فقط یک بار تنبیه شویم. بی‌عدالتی حقیقی این است که برای هر خطا بیش از یک بار تنبیه شویم. ما چند بار تاوان یک خطا را می پردازیم؟ هزاران بار. انسان تنها حیوانی است که برای یک خطا هزاران بار تاوان می پردازد. باقی حیوانات فقط یک بار بابت هر خطا مجازات می شود. ما حافظه قوی داریم، اشتباه می کنیم، قضاوت می کنیم، خودمان را گناهکار می دانیم و خود را مجازات می کنیم. اگر عدالت وجود داشته باشد، این کافی است. ما نیازی به تجدید محاکمه نداریم. اما هر بار که به خاطر می آوریم، مجدداً خود را مورد قضاوت قرار می دهیم. دوباره خود را مقصر می شماریم، دوباره خود را مجازات می کنیم و این کار را بارها و بارها تکرار می کنیم. اگر همسری داشته باشیم، او نیز اشتباهات ما را خاطر نشان می سازد. آن وقت می توانیم باز هم یک بار دیگر خود را قضاوت کنیم و گناهکار بدانیم و مجازات کنیم. آیا این منصفانه است؟ چند بار همسرمان، فرزندانمان و والدینمان را به خاطر یک خطا مجازات می کنیم. هر بار که آن خطا را به یاد می آوریم، آنها را دوباره سرزنش می کنیم و همه سم عاطفی را که به هنگام بی‌عدالتی احساس می کنیم برای آنها می فرستیم و آنها را وادار می کنیم که بابت همان خطا تاوانی مجدد بپردازند. آیا عدالت هست؟ قاضی ذهن ما اشتباه می کند چون کتاب قانون و نظام باورها اشتباه هستند. کل رویا بر قانونی غلط بنا شده است. 95% باورهایی که در ذهن خود ذخیره کرده ایم دروغ هستند و ما رنج می کشیم چون همه این دروغ ها را باور کرده ایم. در رویای سیاره رنج کشیدن بشر، زندگی در ترس و ایجاد فاجعه های عاطفی همه امری عادی به شمار می آید. رویای برونی رویایی خوشایند نیست. رویایی شدن راز خشونت، ترس، جنگ و بی‌عدالتی است. رویای شخصی افراد بشر ممکن است متفاوت باشد، اما کلن و اساساً یک کابوس است. اگر به جامعه بشری نگاه کنیم، می‌بینیم که مکانی بسیار دشوار برای زیستن است، زیرا ترس بر آن حاکم است. در سرتاسر جهان ما انسان‌هایی را می‌بینیم که گرفتار رنج، خشم، انتقام، اعتیاد، خشونت‌های خیابانی و بی‌عدالتی‌های ترسناک هستند. این فجایع در سطوح مختلفی در کشورهای گوناگون جهان وجود دارند، اما در هر حال ترس است که رویای برونی انسان را در اختیار دارد. اگر ما رویای جامعه انسانی را با توصیفاتی که ادیان مختلف جهان از دوزخ ارائه دادند مقایسه کنیم، می‌بینیم که دقیقاً مثل هم هستند. مذاهب می‌گویند که دوزخ مکانی است برای مجازات، مکانی که در آن ترس، درد و رنج است، جایی که انسان‌ها را می‌سوزانند. آتش محصول عواطفی است که از ترس ناشی می‌شود. ما هرگاه احساساتی مثل خشم، حسادت، حسرت یا نفرت را تجربه می‌کنیم، می‌بینیم که آتشی در درون ما می‌سوزد. ما در رویای دوزخ زندگی می‌کنیم. اگر شما دوزخ را به منزله مرتبه یا حالتی از ذهن به تصور آورید، ما در دوزخ به سر می‌بریم. کسانی هستند که به ما اختار می‌کنند اگر آنچه را آنان می‌گویند انجام ندهیم، به دوزخ می‌رویم. چه خبر بدی؟ همه ما همکنون در دوزخ هستیم و حتی کسانی که این مطلب را به ما می‌گویند. هیچ بشری نمی‌تواند دیگری را به دوزخ محکوم کند، چون ما هم اینک در دوزخ به سر می‌بریم. البته کسان دیگری هم هستند که می‌توانند ما را به دوزخ عمیق‌تری ببرند، البته اگر ما اجازه دهیم. هر فردی رویای شخصی ویژه خود را دارد که درست مثل رویای جامعه اکثرا تحت تسلط ترس قرار دارد. ما می آموزیم تا رویای دوزخ را در زندگی خود بپرورانیم و همچنین در رویای شخصی خود. ترس های مشابه برای هر کس به شکل متفاوتی ظاهر می شود. خشم، حسادت، نفرت، حسرت و سایر عواطف منفی. رویای شخصی ما می تواند بدل به کابوسی دائمی شود که در آن رنج می کشیم و می ترسیم. اما نیازی نیست که کابوس ببینیم. ما می توانیم از رویای لذت بخش برخوردار شویم. همه بشریت در جستجوی حقیقت، عدالت و زیبایی است. ما در جستجوی ابدی برای حقیقت هستیم، چون تنها دروغ‌هایی را که در ذهن خود ذخیره کرده ایم باور داریم. در جستجوی عدالت هستیم، چون در نظام اعتقادی که داریم جایی برای عدالت وجود ندارد. در جستجوی زیبایی هستیم، چون هر چقدر هم یک نفر زیبا باشد، ما به وجود زیبایی در دیگری باور نداریم. ما به جستجو ادامه می دهیم در حالی که همه چیز در درون ما وجود دارد. حقیقتی وجود ندارد که با جستجو به آن دست یابیم. به هر جا سر برگردانیم، هر آنچه می بینیم حقیقت است. اما با توجه به توافق‌ها و باورهایی که در ذهنمان ذخیره کرده ایم، چشم دیدن حقیقت را نداریم. ما حقیقت را نمی بینیم، چون کور هستیم. آنچه ما را کور می کند، همه ی باورهای کاذبی است که در ذهن داریم. ما نیاز داریم که حق با ما باشد و دیگران اشتباه کنند. ما به آنچه باور داریم اعتماد می کنیم و باورهای ما موجب رنج ما می شود. به این می ماند که گویی در مهی زندگی می کنیم که نمی گذارد دورتر از جلوی پایمان را ببینیم. ما در مهی زندگی می کنیم که واقعیت ندارد. این مه یک خیال است. رویای شما از زندگی است. تمام مفاهیمی است که درباره خدا به آنها اعتقاد دارید. همه توافق‌هایی است که با دیگران به عمل آوردید. میثاق‌هایی است که با خود و حتی با خداوند دارید. تمام ذهن شما مهی است که تولتک‌ها آن را میتوته می‌نامند. ذهن شما رویایی است که در آن هزاران نفر همزمان سخن می‌گویند و هیچ کدام حرف دیگری را نمی فهمد. این وضعیت ذهن موجود بشری است. یک میتوته بزرگ. با این میتوته بزرگ شما نمی توانید آنچه را واقعا هستید ببینید. در هند آن را مایا می نامد که به معنای توهم است. این مفهوم شخصیت است در جمله من هستم. هر آنچه درباره خیشتن و جهان باور دارید، همه مفاهیم و برنامه ریزی هایی که در ذهن دارید، همه میتوته هستند. ما نمی توانیم ببینیم که حقیقتاً چه کسی هستیم. نمی توانیم ببینیم که آزاد نیستیم. به همین دلیل است که انسان‌ها در برابر زندگی مقاومت می کنند. زنده بودن بزرگترین ترسی است که انسان‌ها دارند. مرگ بزرگترین ترسی نیست که ما داریم. بزرگترین ترس ما پذیرفتن خطر زنده بودن است. زندگی کردن و بیان کردن آنچه حقیقتاً هستیم. ما آموخته ایم که زندگی من را جهت ارضای خواسته های دیگران بگذرانیم. آموخته ایم که طبق دیدگاه های دیگران زندگی کنیم. از ترس این که پذیرفته نشویم و از نظر دیگران به اندازه کافی خوب نباشیم. در طی جریان اهلی شدن، تصویری از کمال به دست می آوریم و می کوشیم به اندازه کافی خوب باشیم. ما تصویری خلق می کنیم از کسی که باید باشیم تا همه ما را بپذیرند. مخصوصاً تلاش می کنیم تا خوشایند کسانی باشیم که دوستمان دارند، مثل مادر و پدر، برادر و خواهرهای بزرگتر و آموزگاران. در این تلاش برای خوب بودن به نظر آنها تصویری از کمال می سازیم. اما این تصویر غالب ما نیست. ما این تصویر را می سازیم، اما این تصویر واقعی نیست. ما هرگز از این دیدگاه کامل نخواهیم بود. هرگز. کامل نبودن مساوی است با طرد کردن خیشتن. و میزان این طرد کردن خیشتن بستگی به این دارد که بزرگ سالان تا چه اندازه موفق شده باشند تمامیت وجود ما را در هم بشکنند. بنابراین از اهلی شدن تا خوب بودن به نظر دیگران راهی نیست. اما برای خودمان به اندازه کافی خوب نیستیم، چون تصویری که از کمال خیشتن داریم غالب ما نیست. ما نمی توانیم خودمان را ببخشیم که چرا آنچه آرزو داریم باشیم نیستیم و یا چرا آنچه اعتقاد داریم باشیم نیستیم. از اینکه کامل نیستیم نمی توانیم خود را ببخشیم. ما می دانیم که آنچه باور داریم باید باشیم نیستیم و به این دلیل احساس ساختگی بودن، حرمان و بی‌شرافتی می کنیم. پس سعی می کنیم خودمان را پنهان کنیم و ادعای چیزی را کنیم که نیستیم. نتیجه این است که احساس عدم اصالت می کنیم و برای اینکه دیگران به موضوع پی نبرند، از صورتک های اجتماعی مختلف استفاده می کنیم. بسیار وحشت داریم که مبادا کس دیگری متوجه شود که ما آنچه ادعا می کنیم نیستیم. ما دیگران را هم بر طبق تصویری که از کمال داریم مورد قضاوت قرار می دهیم و طبیعتاً آنها نسبت به توقعاتی که از ایشان داریم کم می آورد. ما شرافت خود را زیر پا می گذاریم تا خوشایند دیگران باشیم. حتی به جسم خود صدمه می زنیم فقط برای اینکه مورد پذیرش دیگران قرار بگیریم. شما نوجوانانی را می بینید که مواد مخدر مصرف می کنند، فقط به این دلیل که نوجوانان دیگری که در اطرافشان هستند آنان را ترک نکنند. آنها آگاه نیستند که مشکل اصلی ایشان این است که خودشان را نمی پذیرند. آنها خود را طرد می کنند چون آنچه ادعا می کنند نیستند. آنها می خواهند جور خاصی باشند اما نیستند و به این دلیل احساس شرم و گناه می کنند. موجودات بشری به طور پایان ناپذیری خود را تنبیه می کنند. به این دلیل که آنچه گمان می کنند باید باشند نیستند. آنها از خودشان سوء استفاده می کنند و از دیگران هم استفاده می کنند تا با خودشان بدرفتاری کنند. اما هیچ کس به اندازه خود ما با ما بدرفتاری نمی کند و نظام باورها و قاضی و قربانی هستند که ما را به این کار وامی دارند. حقیقت این است که بسیاری از مردم میگویند که همسرشان یا مادر یا پدرشان با آنها بدرفتاری میکنند. اما میدانید ما خودمان خیلی بیشتر با خودمان بدرفتاری میکنیم؟ آنطور که ما خودمان را قضاوت میکنیم، بدترین قاضی ها هم نمیتوانند قضاوت کنند. اگر در برابر دیگران اشتباهی از ما سر بزند، سعی میکنیم اشتباه خود را نفی کنیم و آن را بپوشانیم. اما به محض اینکه تنها شدیم، قاضی به قدری قدرت می‌گیرد و به قدری احساس تقصیر می‌کنیم که احساس حماقت و بد و نالایق بودن به ما دست می‌دهد. در طول زندگیتان هیچ کس به اندازه خودتان با شما بدرفتاری و از شما سوء استفاده نکرده است. و حد این سوء رفتار با خیش دقیقاً همان حد و مرزی است که شما از جانب شخصی دیگر تحمل می‌کنید. اگر کسی کمی بیش از حدی که شما خود را می آزارید شما را بیازارد، به احتمال قوی به او اعتراض می کنید یا از او فاصله می گیرید. اما اگر کسی فقط کمی کمتر از خودتان شما را بیازارد، احتمالاً رابطه تان را با او حفظ می کنید و شکیبایی زیادی نسبت به وی نشان می دهید. اگر با خودتان به شدت بدرفتاری کنید، می توانید تحمل کنید که دیگری شما را کتک بزند، تحقیر کند و با شما مثل یک آشغال رفتار کند. چرا؟ چون نظام اعتقادی شما می گوید من سزاوار این رفتار هستم. این شخص به من لطف می کند که با من می ماند. من لیاقت عشق و احترام را ندارم. من به اندازه کافی خوب نیستم. ما نیاز داریم که دیگران ما را بپذیرند و دوست بدارند، اما نمی توانیم خودمان خود را بپذیریم و دوست بداریم. هرچه عشق به خود در ما بیشتر باشد، کمتر خودآزاری را تجربه می کنیم. خودآزاری نتیجه طرد کردن خیشتن است و طرد کردن خیشتن نتیجه داشتن تصویری از کمال است که هرگز نمی توانیم به آن دست یابیم. تصویر ما از کمال دلیل طرد شدن ما از جانب خودمان است. به دلیل وجود آن است که نمیتوانیم خود را همان گونه که هستیم بپذیریم و به همین دلیل هم دیگران را آنطور که هستند نمیپذیریم. پیش درآمدی بر یک رویای جدید. هزاران میثاق هست که ما با خودمان، با دیگران، با رویای زندگیمان، با خداوند، با جامعه، با والدینمان، با همسرمان و با بچه‌هایمان داریم. اما مهمترین میثاق‌ها آنهایی است که ما با خودمان داریم. در این میثاق‌ها شما به خود می‌گویید که چه کسی هستید، چه احساسی دارید، به چه چیز اعتقاد دارید و چگونه رفتار می‌کنید. نتیجه این میثاق‌ها چیزی است که آن را شخصیت خود می‌نامید. در این میثاق‌ها شما می‌گویید این من هستم، این اعتقاد من است. من برخی کارها را می توانم بکنم و برخی کارها را نمی توانم. این واقعیت است، آن خیال است. این ممکن است، آن ممکن نیست. یک میثاق تنها آنقدرها مسئله برانگیز نیست. اما ما تعداد زیادی میثاق داریم که موجب رنج بردن ما می شوند و موجب می شوند که در زندگی شکست بخوریم. اگر می خواهید حیاتی شاد و سرشار داشته باشید، باید شجاعت این را پیدا کنید که میثاق‌های مبتنی بر ترس را در هم بشکنید و اقتدار شخصی خود را مطالبه کنید. میثاق‌های مبتنی بر ترس موجب صرف انرژی بسیاری می شوند، اما میثاق‌های مبتنی بر عشق به ما کمک می کنند تا انرژی خود را حفظ کنیم و حتی انرژی بیشتری کسب کنیم. هر یک از ما با مقداری اقتدار شخصی به دنیا می آییم که هر روز آن را بازسازی می کنیم. بدبختانه ما همه اقتدار شخصی خود را در درجه اول صرف ایجاد این میثاق ها می کنیم و بعد صرف حفظ و نگهداری آنها. توان شخصی ما توسط همه میثاق هایی که آفریده ایم هدر می رود و نتیجهش احساس ناتوانی است. هر روز فقط آنقدر توان برایمان باقی میماند که بتوانیم زنده بمانیم. چون بیشتر اقتدارمان صرف نگهداری میثاق‌هایی میشود که ما را در دام رویای سیاره‌مان نگه می‌دارد. ما چگونه میتوانیم کل رویای زندگی خیش را تغییر دهیم وقتی که توان کافی برای تغییر کوچکترین میثاق‌ها را نداریم؟ اگر بتوانیم ببینیم میثاق‌های ما هستند که بر زندگیمان حکومت می‌کنند و اینکه رویای زندگیمان را دوست نداریم، آن وقت نیاز به تغییر میثاق‌ها را احساس می‌کنیم. هنگامی که بالاخره آماده تغییر میثاق‌ها شدیم، چهار میثاق قدرتمند هستند که به ما کمک می‌کنند تا توافق‌هایی را که زاده ترس هستند و انرژی ما را هدر می‌دهند در هم بشکنیم. هر بار که شما توافقی را می شکنید، همه اقتداری که برای خلق و تداوم آن مصرف می کردید به شما باز می گردد. اگر شما این چهار میثاق جدید را به کار ببندید، آنها به اندازه کافی توان شخصی می آفرینند تا شما بتوانید کل نظام توافقهای کهنه را تغییر دهید. شما نیاز به اراده‌ای قوی دارید تا بتوانید این چهار میثاق را اختیار کنید. اما اگر بتوانید زیستن با این میثاق‌ها را آغاز کنید، تحول حاصل در زندگیتان شگفت‌انگیز خواهد بود. می‌بینید که فاجعه دوزخ در برابر چشمانتان ناپدید می‌شود. به جای زیستن در رویای دوزخ، رویای جدید می‌آفرینید، رویای شخصیتان از بهشت.